بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، وكل ناظري بنظرة مني إليه. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وأجل لنا ظهوره. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، وأوف لنا الكيل، وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. بخوان دعای فرج را که صبح نزدیک است، که شام خسته دلان مژده سحر دارد. صفا بده دل و جان را به شوق روز وصال، مسافر دل ما نیت سفر دارد. زمین چو پر شود از عدل، آسمان ها را شمیم غنچه نرگس ز جای بردارد. بخوان دعای فرج را ز پشت پرده عشق، بخوان دعای فرج را ز پشت پرده عشق، که یار چشم عنایت به چشم تر دارد. با عرض سلام و تبریک پیروزی های دلاور مردان فلسطین قهرمان و رژیم پادگانی و تروریست اسرائیل. جلسه قبل عرض کردیم بلایا نه تنها انسان رو ذلیل نمی کنه، بلکه قدرتمند می کنه. حضرت عیسی علیه السلام فرمود بلایا موجب تولد دوباره انسان می شود و عامل راه یافتن انسان کوچک یا خود کوچک به خود بزرگ می شود. عرض کردیم بلایا دو چهره دارد و همینطور عرض شد خدمت عزیزان که انسان‌ها در برابر بلایا چهار نوع عکس العمل دارند: جزع یا بیتابی، صبر و حمد و طلب، که در مورد هر کدام توضیحاتی رو خدمت عزیزان بیان شد. بحثمون پیرامون دو آیه 15 و 16 سوره مبارکه والفجر که پیرامون ابتلا و بلایای انسانها در این سوره مبارکه صحبت شده بود. چون بحث بلایا و امتحانها یه بحث بسیار گسترده و پردامنه است، انشاءالله به شرط حیات این جلسه و جلسه آینده پیرامون همین مسئله در قرآن و روایات اشاراتی رو تقدیم محضرتون میکنیم. در جلد 37 تفسیر تسنیم آیت الله جوادی آملی پیرامون حکمت و فلسفه آزمون‌ها و امتحان‌های الهی می‌فرماد که در دو جای قرآن می‌فرماد لیبلوکم ایکم احسن عملا، که در سوره مبارکه هود آیه 7 و دیگری در سوره مبارکه ملک آیه 2. حکمت و فلسفه آفرینش انسان عرض کردیم یکیش اینه که انسان به مرحله احسن عمل برسه. چون می‌فرماد و واقعیت هم همینه که دنیا میدان مسابقه دادن در آزمون‌های الهی است. دنیا میدان مسابقه انسان‌ها در آزمون دادن‌های الهی است. در سوره مبارکه متففین آیه 26 اشاره می فرماد که فلیتنافس المتنافسون، در میدان مسابقه و تنافس در مسائل اعتقادی و عملی باید نفس زنان رفت تا شیء نصیبی و نفیسی نصیب ما بشه. تنافس یعنی مسابقه در میدان. دقت کنن عزیزان، خدای متعال احسن الخالقینه و این خدای بزرگوار نظام احسن رو آفریده تا در نهایت انسان احسن الاعمال در این عرصه هستی به وجود بیاد. خدای احسن الخالقین نظام احسن رو آفرید تا در نهایت انسان احسن الاعمال در پرتو آزمون‌ها و امتحان‌ها به وجود بیاد، که این هدف آفرینش الهی است. اگر انسان و افراد احسن الاعمال نبودند، در حقیقت اصل نظام آفرینش نیز آفریده نمی‌شد و به وجود نمی‌آمد. ایشون می‌فرماد اگر در جهان هستی کسی دارای احسن اعمال نبود، لازمش ندانستن یا نتوانستن خدای سبحان است، در حالی که هم او میداند هم میتواند هم این کار رو انجام داده. یعنی مسئله انسان احسن الاعمال که فلسفه آفرینش انسانه یک مسئله بسیار قابل توجه و قابل عنایت. ایشون اشاره میکنه که اگر تشخیص عمل نیکتر، یعنی احسن عمل که در نتیجه پیروزی بر آزمون‌های الهی حاصل میشه، برای کسی خاص محقق بشه، ابتدا باید دنبال عمل نیک یعنی عمل حسن باشه، این راه رو طی کنه تا بعد به غایت که احسن اعمال هست برسه. مجموعه عالم و آدم آفریده شده تا انسان احسن الاعمالی مشخص بشه. انسان احسن عمل یا صاحب انسان احسن عمل که در آزمون‌های الهی موفق شده، هم عمل و کارش بهتره، هم نیتش خالص‌تره و هم عقلش احسن، یعنی والاترین عقل رو داره و هم بیشترین پرهیز رو از محارم الهی داره و در نتیجه اون به کمالات والا میرسه. نکته قابل توجهی که ایشون اشاره میکنه اینه که محل ظهور این کمال برتر در نشأه قیامت و انسان دارای احسن اعمال در دنیا بهره از این وضعیت نداره، چرا که دنیا محل تکلیف و آزمونه و عالم آخرت نشأه ظهور اون آزمون ها و محاسبه گری انسان ها هست. به هر حال نکته دیگری که باز ایشون در همین رابطه دیبلوکم ایکم احسن و عملا مطرح میکنه اینی که انسان اگر سر جای خودش باشه به این مقام میرسه، به مقام خلیفت اللهی. و نکته قابل توجهی است، ولی خیلی از انسانها به دلایل مختلف، به عوامل مختلف، سر جای خودشون که همون مقام خلیفت اللهی است ننشستن. از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در مورد این آیه لیبلوکم ایکم احسن و عملا سوال شد که منظور از این آیه چیست؟ پیغمبر اکرم فرمودند که منظور این است که احسنکم عقلا و اورعکم عن محارم الله و اعلمکم بطاعت الله. فرمود این آیه شریفه میخواد بگید که باید از عقل برتر، از عقل احسن برخوردار باشید، با ورعترین فرد در برابر محارم الهی و همچنین اعلم بطاعت الله باشید، عالمترین فرد به امور عملی و حقایق هستی باشید. عزیزان، یه واقعیته که متاسفانه عبادتگران هم اینها با بحث آزمون الهی یه بعدی و یک سویه برخورد میکنن. آیه 11 سوره مبارکه حج میفرماد و من الناس من یعبد الله علی حرف فان اصابه خیر اطمأن به و ان اصابته فتنه انقلب علی وجهه خسر الدنیا و الاخره ذلک خسران المبین. افرادی هستند که اینها اگر دنیا بهشون رو کنه و منافعی نصیبشون بشه خوشحال میشن، اطمینان پیدا میکنن و اینجوری فکر میکنن که ویژگی هایی و کمالاتی داشتن که مورد توجه حق شدن و حقانیت را به خودشون منتسب میکنن. ولی همین آدم ها اگر گرفتار بشن، اگر سلب نعمتی بر اونا حاصل بشه، اینها تمام عیار پشت میکنن، انقلب علی وجهه، اینا پشت میکنن به حقایق هستی. قرآن میفرماد که خسرت دنیا و الاخره، اینها خسران دنیا و آخرت نصیبشون میشه. این تأکیدها قابل توجه و ذالک خسران المبین. البته عزیزان همه میدونن خسران به معنی ضرر نیست، خسران به معنی سود نبردن نیست، خسران به معنی سرمایه از دست رفتن، سرمایه سوزی است. یه وقتی کسی شغلی، کاری، حرفه‌ای داره، حساب میکنه سودی نصیبش نشده ولی سرمایه مانده است. ولی خسران به معنی سرمایه از کف داده است. به خدا پناه میبریم. به هر حال اینها از ایمان سطحی برخوردارن، ایمان متزلزل برخوردارن و این چنین میپندارن که فکر میکنن که رفاه و آسایش اینها در حقیقت موجب میشود که اینها حیاتشون یه حیات مقبول الهی است. در جلسه قبلم این مسئله رو که الان میخوام عرض کنم اشاره کردیم، الان یه مقداری بیشتر در موردش میخوام صحبت کنیم، چون در همین سوره مبارکه و الفجرم راجع به این مسئله اشاره شده، ابتلای انسان ها. آزمون ها و امتحان های الهی دو چهره داره. یک چهره از آزمون های الهی آزمون در برابر ناملایمات و سختی هاست. نداشتن ها، محرومیت ها، تنگناها، گرفتار شدن ها، مصائب، بیماری ها و نداشتن فرزند و اولاد و چیزهای از این قبیل. این یه چهره از امتحان های الهی است. انسان های بی ظرفیت یا کم ظرفیت یا بی ظرفیت، اینها در برابر این نوع امتحانات الهی جزع و فزع میکنن، بیتابی میکنن، که این نوع برخورد نه تنها سازنده نیست بلکه مشکلاتی بر اونها ایجاد میکنه و قطعا ثواب و اجر اونچنانی هم نصیبشون نمیکنه. خب قاطعا در برابر سختی ها و ناملایمات و ناجوری ها دستور قرآن صبره، که خدا صابران رو دوست می داره و مورد عنایتش. چهره دیگر آزمون ها که گاهی مخفول قرار می گیره، چهره امتحان های الهی در برابر نعمت ها، در برابر رفاه، در برابر سلامت، کرامت و گشایش ها، داشتن اموال و اولاد و چیزهایی از این قبیل. نوع برخورد آدم ها با این قبیل امتحان های الهی هم متفاوته، که در سوره مبارکه و الفجر در این رابطه اشاره شده. آیات زیادی هم در این زمینه هست که در همین قسمت بعضی از اون آیات رو قرائت میکنیم و با هم دیگه به بررسی میشیم. نوع برخورد انسانها در برابر این قبیل آزمونها و امتحانها هم فرق میکنه. انسانهایی که بی ظرفیت هستن، کم ظرفیت هستن، اینها در برابر امتحانهای که مربوط به داده ها و داشته ها و نعمات الهی و گشایش هاست، اینها گاهی سرمستی میکنن، سرکشی میکنن، به فساد و ظلم واداشته میشن، تبهکاری میکنن به وسیله نعمت ها، به وسیله این گشایش ها، بخل نعمت میکنن، غرق در غفلت میشوند چون نعمت فراوان پیش رو دارن. نعمت ها و امکانات الهی، اینها موجب تکبرشون و خود برتربینیشون میشه. این مربوط به انسان‌های کم ظرفیت و بی ظرفیت در برابر نعمت‌های الهی. ولی انسان‌های پر ظرفیت می‌دونن و می‌فهمن که اون چی که هم از اموال و اولاد و نعمت و رفاه دارن، هم وسیله امتحان الهیه و در حقیقت اینها امانت‌های الهیه، هم حفظ امانت میکنن و امانت دار خوبی هستن، اونجور که خدای متعال خواسته امانت ها رو باش برخورد میکنن، هم توجه دارن این امکانات، این نعمت ها، گشایش ها، اینها وسیله امتحان اونهاست و لذا اینها از شاکرین و حامدین پروردگار هستند و به خودشون حق نمیدن بیش از این باشن. خود رو شکرگزار نعمتهای الهی میدونن. در آیات 9 و 10 و 11 سوره مبارکه هود که با هم دیگه یه مروری در این رابطه میکنیم، خدای متعال میفرماد ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعنا منه انه ليئوس كفور ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور الا الذين صبروا وعملوا الصالحات. ببینید اینجا الا الذين امنوا، الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير. هرگاه خداوند رحمتی رو، نعمتی رو از جانب خودش به مردم بچشانه و این نعمت و رحمت رو به سببی و به علتی از اونها سلب کنه، اونها دچار یأس و ناسپاسی میشن. آفت، دو آفت. و هر وقت که پس از تحمل سختی ها و شدائد نعمتی خدا به آنها داده بشه، دچار سرمستی و فخر فروشی میشه. در حالی که باید در برابر رحمت و نعمت الهی شاکر باشن، انگام سختی و ناملایمات باید صابر باشن. وقت در این آیه سوم میفرماد که انسان‌های مؤمن و صابر که عمل صالح دارن، اینها دقیق و حساب شده هم در برابر سختی ها هم در برابر نعمت ها اینها انجام وظیفه میکنن و لذا اینها مأجورن. صابران و صالحان اینها نه یأس از رحمت خدا دارن و نه ناسپاسی میکنن و نه سرمستی و فخر فروشی، چون اعتقاد دارن این امور به مبدأ فاعلی مربوط میشه. امام فرمود که دارون بالبلاء محفوفه، دنیا پوشیده است از ابتلاها و سراسر زندگی ما سراسر امتحان و ابتلاست. در دعای قنوت عیدی فطر میخونیم که انت تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدا و آل محمد و اخرجتنی من کل سوء ان اخرجت محمدا و آل محمد. خدایا ما را همچنان که محمد و آل محمد علیهم السلام رو وارد کردی در امور خیر، ما را همچنان همونطور که اونها رو از حد بدی و سوی خارج فرمودی، ما رو هم خارج فرمود. این نکته‌ای که لازم به تذکر و در اون جلسه من اشاره کردم و الان یادآوری میکنم مجدداً این است که خدای متعال از طریق امتحانها و ابتلاها نخواسته ما را به مشقات و سختگیری‌های بیجا مبتلا کنه. امتحانها جنبه تربیت کنندگی، بیدار کنندگی و موجب پرظرفیت شدن ما میشه. آیات زیادی رو ما در این رابطه داریم که خدای متعال این مسئله رو بهش اشاره میکنه که خدا نخواست سختگیری های بیجا بکنه. یکی از اون آیات آیه 127 سوره مبارکه توبه هست. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تو این آیه خدا میفرماد که پیغمبر آمده که سخت بر اون از جنس خودتونه و نخواسته بر شما سختگیری و رنج و ناملایمات خاصی رو تحمیل کنه. پیغمبر اکرم این اشتیاق فراوانی داره که شما هدایت بشین. در پایان با اجازه یه فرازی از مناجات العارفین از حضرت سجاد علیه السلام رو با با همدیگه مرور میکنیم. خدایا ما را از آنان این قرار ده که درخت اشتیاق در دلهاشان ریشه دوانده. خدایا از آنانی قرار ده که از بیراه های وهم و چند راه های ریب خلاصی یافته. خدایا ما را از آنانی قرار ده که سینه هایشان با تنفس در فضای عرفان تو گشاده گشت. خدایا ما را از آنانی قرار ده که وجودشان در مسیر طوفان‌های وحشت ایمنی یافته و پیکرشان در مسیل سیل‌های بنیانکن استقامت از تو گرفته و خاطرشان با رجعت به سوی درگاه تو آرامش یافته. دلهایشان با یاد تو اطمینان گرفته و روانشان در اقیانوس رستگاری به کشتی یقین نشسته. خدایا چه لذت بخش است گذر نسیم یاد تو بر دلها، و خدایا چه شوق آفرین است نگاه عاشقانه تو. اللهم اجعل عواقب و خاتمت امورنا خیر. اللهم ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابد. پروردگارا انقلابم رو انقلاب امام زمان علیه السلام متصل فرما، ما را از سربازان و یاوران صدیق و با وفا و مخلص آن حضرت قرار بده. مشکلات جوامع اسلامی به ویژه مظلومین عالم، فلسطینی ها، یمنی ها و دیگر مظلومین عالم را به لطف و کرمت برطرف فرما. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.